آرامش رو به زندگیمون دعوت میکنیم اگه این طور فکر کنیم که
حالا قهر نکن دیگه خانم.
قهر میکنم، خوبم قهر میکنم
خانم. من که عذرخواهی کردم که
تو قول داده بودی قرار بود زود بیای بریم عیادت دایی.
خانم چند بار بگم یادم رفت، کاش یادآوری میکردی.
آخه چند بار یادآوری کنم، صبح که میرفتی بهت گفتم.
خانم گفتی، اما من سر کار اونقدر مشغلم زیاده که یادم میره خانم.
آی خیلی بدی.
خانم ببخش منو، قول میدم دوشنبه زود بیام. خب
دوشنبه؟
بله.
بعد یه علکی نده، دوشنبه مثل امروز فراموش میکنی.
یادم نمیره خانم، تو باید ساعت 1 به من زنگ بزنی همین.
آها، مثل امروز که شما هم تلفنتون خاموش باشه.
خانم من که دروغ نمیگم، گوشیم شارژش تموم شده بود خانم. آه. منم بنکل موضوع دایی و عیادت اون رو از یادم برده بودم.
میدونم.
یعنی یادم نبود.
بله تموم. دروغ نمیگی، اما نباید فراموش میکردی بابا، کارت اشتباه بود، بپذیر.
راست میگه خانم، حق با شماست، منم که قبول دارم نباید فراموش میکردم. قول میدم دوشنبه رأس ساعت 2 خونه باشم.
فرهاد این بار دیگه قول دادی یا هیچ عذری هم پذیرفته نیست.
انشالله حال دایتم تا اون روز خوبه 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 خوب میشه و مرخصش میکنن.
خدا از دهنت بشنوه، اما بازم باید زود بیای تا بریم خونشون عیادت.
بروی چشمم. چشم.
ببینیم و تعریف کنیم.
چشم.
آرامش رو از زندگیمون دور میکنیم اگه اینجوری فکر کنیم که
هیچ معلوم هست کجایی؟ مگه قرار نبود بریم عیادت دایی؟
علیک السلام خانم. خب کار دیگه خانم پیش میاد، اجازه بده بیام توی خونه. راستش میدونی چیه؟ توی راه که داشتم میومدم یه هلاسی که ماشین ترکید.
خیر خب دروغ نگو.
بله؟
علکی نیومدن تو واسه من توجیه نکن.
دروغ چیه خانم؟ خدا منو دوباره بهت داد زن.
خب حالا بگو ببینم چی شده.
هیچی، خدا رحم کرد، توی اتوبان داشتم با سرعت میومدم که یه پو دیدم ماشین.
خوب
نداره خانم، نزدیک بود بمیرم.
خدا رو شکر که چیزیت نشدی، چی کار کردی؟
برای عیادت از دایی جنابالی زودتر از همیشه از اداره اومدم بیرون. دلم نمیخواست دیر برسم، اما بدشانسی آوردم. از اون موقع تا الان درگیر تعمیر ماشین بودم خانم.
خب اشکال نداره، خدا رو شکر که به خیر گذشت.
باره والا، ببین یهو لاستیک چرخ جلوی ماشین ترکید.
وای خدا رحم کرد. خیلی خب، برو دست و صورتتو بشور.
راستی خانم حالا دایی تو چیکار کنیم ها؟ شرمنده شدیم ها.
اشکال نداره، خب یه وقت دیگه میریم. اصلا تلفنی احوالشو میپرسم. تو برو دست و صورتتو بشور، منم غذا رو آماده کنم دیگه. اوه فکر کنم خیلی ترسیدی. آره
خیلی وحشتناک بود خانم. آخه میدونی که چرخ عقب ماشین آدم که بترکه آدمو بیچاره میکنه خانم، بیچاره.
چی؟ یه دقیقه بیا اینجا ببینم.
جانم
چرخ عقب ماشین؟
آره دیگه.
شما که قبلا گفتی چرخ جلوی ماشین.
نه
ای دروغ، تو بازم به من دروغ گفتی، تو بازم منو گذاشتی سر کار.
نه ببین
دیگه توجیه نکن. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه می‌فرمایند:
ای علی راست بگو، چون اگرچه در حال حاضر به ضرر تو باشد در آینده به نفع توست. دروغ نگو، چون اگرچه در حال حاضر به نفع تو باشد در آینده به ضرر توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به پیشگاه همه عزیزان شنونده در هر جایی که هستید. آرزوی سلامتی و موفقیت و خیر برای شما دارم. بنده محمد حسن سعیدی هستم، مشاور خانواده و جوان، در خدمت شما هستم. در موضوع صداقت و راستگویی ابتدا یک پیش زمینه ای رو باید توجه بکنیم و اون هم این هست که روابط اجتماعی بعد عمده و کلان زندگی بشر هست. انسان یک موجود اجتماعی است و در کنار همدیگه و با تعامل و همکاری همدیگه زندگی میکنه. هیچ انسانی از سایر انسانها بی نیاز نیست. ما باید همراه همدیگه باشیم، با هم همکاری بکنیم و وجود انسانها انس و همنشینی و ارتباط و تفاهم و محبت اونها نسبت به همدیگه موجبات تأمین نیازهای گوناگون همدیگر رو فراهم میکنه. یعنی انسان ها نیاز به محبت همدیگه دارن، نیاز به توجه همدیگه دارن، نیاز به معارفه و شناخت و معرفت همدیگه دارن، همینطور که نیاز به ارتباط و همکاری با هم دارند. در این میان چیزی که بعد اصلی و ثقل اصلی این ارتباط اجتماعی رو شکل میده موضوع اخبار و اطلاع رسانی هست. یعنی اطلاعات و اخبار یکی از جنبه های جدی این پیوند میان انسان ها هست و شاید نیازی نباشه که ما در اهمیت و ارزش اطلاعات و اخبار بخوایم سخنی داشته باشیم، چرا که بخش قابل توجهی از موفقیت انسان‌ها در مسیر رسیدن به اهدافشون و در مسیر پیشگیری و دفع آسیب‌ها و ضررها همین اخبار و اطلاعاتی است که انسان به عنوان معلومات زندگی خودش در جنبه‌های گوناگون از اونها میتونه برخوردار باشه. خب وقتی که این اطلاعات و اخبار حائز اهمیت سرنوشت سازه و در یک جاهایی حتی کاملا حیاتی به حساب میاد و به تعبیری میتونیم بگیم که ما با این اطلاعات و اخبار هست که فضای ذهن و فهم و درک و تصورات خودمون رو شکل میدیم و اصلا جهان بینی ما، نوع نگرش ما، تبیین موقعیت خودمون در موضوعات گوناگون و در مختصات مختلف مبتنی بر همین اطلاعات و اخبار شکل میگیره. بنابراین میتونیم بگیم که اطلاعات و اخبار صحیح همینطور که یک رکن اساسی موفقیت هست، اطلاعات و اخبار غلط هم یک عامل تهدید کننده و یکی از عوامل مخربی است که میتونه لطمه بزرگی به انسانها وارد بکنه و خسارت‌های زیادی از همین ناحیه در زندگی بشر به وجود میاد. بنابراین راستگویی و یک رنگی از جمله صفات بسیار پسندیده و مورد تأکید هست، لذا به مصلحت همه هست در همه زمینه‌ها که صداقت و راستگویی رو شیوه همیشگی خودمون قرار بدیم. انشالله سربلند باشید.
بریدی ازم نذاشتی بگم، منو ندیدی به چی رسیدی جز حسرت و تنهایی. عزیز دلم کاشکی یکم میموندی با من، میموندی تا من ردت کنم از فکر این جدایی. نزن 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 زدن نداره، اون که زمین خورده دیگه طاقت نمیاره. نگو کسی آخر دنیا رو ندیده، کسی که به آخر خط رسیده دیده. چرا هرچی که میشه فایده نداره؟ چرا تا میخوام برم دل نمیذاره؟ چرا دنبال یه فرصت دوبارم که بدونم تو رو دارم؟ مگه میشه با تو رو به روشم و این روزا رو به روت بیارم؟ نمیشه تو رو ادامه ندم، صد سال دیگم به همه میگم هنوز منو دوست داری. خاطره ها مونده برام، دلی که تنگه براش قشنگه، بفهمه که تو بازش بیقراری. نزن 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 زدن نداره، اون که زمین خورده دیگه طاقت نمیاره. نگو کسی آخر دنیا رو ندیده، کسی که به آخر خط رسیده دیده.
ایران، تهران، رادیو سلامت.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه‌های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه‌های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسین.
اگر شما مجبور هستین از منزل بیرون برید، ازتون خواهش میکنم ماسک بزنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. والا کرونا شوخی نیستا، کلی جون مردم رو توی این مدت گرفته، شوخی بردار نیست.
کرونا هر روزش قصه ای دارد و قصه ای. کرونا کودک و جوان و میان سال هم نمی شناسد، ورزشکار و غیر ورزشکار را هم نمی شناسد. کرونا چنان ریشه می دواند که پهلوانی را هم حریف مقابله با او نیست. کرونا را جدی بگیریم.
ما
متشکرم از همراهی شما عزیزان. و آخرین برنامه‌ای که در بخش صبحگاهی این شبکه رادیویی تقدیم حضورتون خواهیم کرد نامش است یک روز یک کتاب. اما بنده امین زیایی به اتفاق همکارانم سلماز عطایی، تهیه کننده پخش بهنام رحمتی، صدا بردار و فرزاد محمدی راد، از ساعت 6 صبح همراه لحظه‌های شما عزیزان بودیم. تا فرصتی دوباره همتون رو خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
یک روز یک کتاب.
دوستان عزیز سلام، من سارا منصفی هستم، روانشناس، و امروز با معرفی کتاب تئوری انتخاب در خدمت شما هستم. کتاب تئوری انتخاب توسط دکتر ویلیام گلاسر نوشته شده و آقای دکتر علی صاحبی هم این کتاب رو به فارسی ترجمه کردند. تئوری انتخابی که از تئوری‌های جدید در روانشناسی هست که درآمدی هست بر روانشناسی امید و در واقع صحبت می‌کنه از اینکه ما مسئول انتخاب‌هامون هستیم و اینکه هیچ چیزی به زور به ما تحمیل نمیشه و ما خودمون هستیم که شرایط رو برای خودمون انتخاب می‌کنیم. به طور کلی تئوری انتخاب توضیح میده که افراد چرا و چگونه رفتار می‌کنن. تئوری انتخاب معتقد هست که هر اون چیزی که از ما سر میزنه یک رفتاره. غذا خوردن یک رفتار هست، دعوا کردن یک رفتاره، دیر سر قرار رفتن میتونه یک رفتار باشه، حتی خشمگین شدن و افسرده شدن هم یک رفتاره، نگران و مضطرب شدن یک رفتار هست و همه رفتارها از درون ما برانگیخته میشن و معطوف هستن به یک هدف. هدف هر رفتار هم ارضای یکی از 5 نیاز اساسی که در درون ما وجود داره هست. این نیازهای اساسی شامل نیاز به عشق و احساس تعلق میشه، نیاز به احساس قدرت میشه، نیاز به تفریح میشه، همینطور نیاز به آزادی و نیاز به بقا و زنده ماندن. تئوری انتخاب معتقد هست که وقتی که افراد در جامعه در ارضای نیازهای خودشون ناکام میشن، اون موقع است که شروع میکنن به رفتار کردن. یعنی در این شرایط افراد رفتار و عمل خاصی رو انتخاب میکنن تا شاید به اون وسیله بتونن برسن به اون نیازشون و نیازشون رو برآورده بکنن. پس رفتار همه ما هدفمنده و هدفش هم ارضای نیاز مورد نظرمونه. اگر که شخص برای ارضای نیازهای خودش روش‌های مؤثر رو پیدا نکنه، معمولا می‌بینیم که دست به رفتارهای دیگه‌ای می‌زنه که در روانشناسی رایج به این رفتارهای ناکارآمد و نامؤثر ما می‌گیم برچسب بیماری می‌زنیم. میگیم که این شخص افسرده است، این شخص مضطربه، خشمگینه، این شخص منزویه و مسائلی از این دست. نویسنده این کتاب معتقد هست که ناکام شدن در برآورده سازی نیازهای اساسی یک تجربه عمومی و همگانی هست. برای تمام افراد هم این اتفاق میفته. چرا؟ به خاطر اینکه واقعیت همیشه با ما هماهنگ نیست، ولی بعضی از افراد موقعی که در برآورده کردن نیازهاشون ناکام میشن، به جای اینکه بیان مسئولیت شخصی خودشون رو تو اون شرایط بپذیرن و راههای مؤثر دیگه‌ای رو برای ارضای نیازهای خودشون جستجو بکنن و طبق مسئولیت خودشون در واقع رفتار بکنن برای تأمین اون نیازهاشون، میان و متاسفانه مسئولیت گریزانه رفتار میکنن و دیگران رو مسئول ناکامی خودشون میدونن. این دیگران معمولا افراد نزدیک هستن، مثل همسر، فرزندان، والدین، همکاران، رفقا، که معمولا ازشون شخص توقع داره که واقعیت رو یه جور دیگه بیان بکنن، به نفع اونها باشه همه چیز. به چون چنین چیزی فقط تا زمانی که ما کودک هستیم و همه نیازهامون توسط دیگران برآورده میشه ممکن هست، تا یه اندازه‌ای هم امکان پذیر هست، در بزرگسالی این افراد تلاش میکنن که بهش یک شیوه مسئولیت گریزانه واقعیت رو انکار کنن و همین میشه مشکلی که در روابط و در زندگی ما به وجود میاد. مثلا یک شخصی که ما میبینیم دانشجوی حتی دوره دکتری هست و خانوادش هنوز از لحاظ مالیشون رو تأمین میکنن، ممکن هستش که تا زمانی که درس میخونه و زندگی دانشجوی خوبی داره سرحال و شاد و کارآمد باشه، چون نیازهای اساسیش داره به بهترین شکل برآورده میشه. حالا اگر که همین شخص پدرش برشکست بشه و دیگه نتون از لحاظ مالیشون رو تأمین بکنه، نیازهای اساسی این فرد که در مورد ایشون الان نیاز به بقا و زنده موندن هست که سمبولش میشه پول و دارایی، در واقع به چالش گرفته شده و در ارضای نیاز این شخص ناکام مونده. اگر که این فرد یک فرد مسئولیت پذیر باشه، با در نظر گرفتن این واقعیت که شرایط الان تغییر کرده و در واقع مثل قبل نیست، به خودش میاد کمک میکنه. در واقع به محدودیت‌هاش رو میشناسه و میدونه که برای تأمین نیازهاش خودش باید به صورت مستقل یک کار مؤثر انجام بده. پس میاد دست به اقدام عملی مؤثر میزنه تا حد امکان هم مشکل رو با حداقل ضرر حل میکنه. اما در همین شرایط اگر یک شخصی مسئولیت گریز باشه، میاد واقعیت رو سعی میکنه انکار بکنه، همه چیزو میندازه گردن عوامل بیرونی، پدر رو مقصر میدونه، سرزنش میکنه دیگری رو و در واقع ممکنم هستش که رفتار افسردگی کردن رو به تعبیر تئوری انتخاب بکنه. یعنی واقعیت موجود که این بود که من مشکل دارم، من مسئول حل مشکل خودم هستم و اگر خوب برنامه ریزی کنم شاید برای اون راه حل خوبی پیدا کنم، و نادیده میگیره و شروع میکنه به سرزنش خودش یا دیگران و یا ممکنه که شرایط رو در واقع تسلیمش بشه. تئوری انتخاب توضیح میده که این رفتار افسردگی کردن هم یک نوع رفتار انتخاب شده است که فرد برای حل مشکل کنونیش این رفتار رو انتخاب کرده، ولی این رفتار یک رفتار نامؤثر هست، به این دلیل که مشکل رو که حل نمیکنه و فرد رو هم در همون جای قبلی نگه میداره. در صورتی که اگر که فرد واقعیت و شرایط موجود رو بخواد بپذیره و سعی کنه که با مسئولیت پذیری راه حل بهتر و مؤثری رو دنبال بکنه، حتما احساس خوبی پیدا میکنه و شرایط زندگی خودش رو هم بهتر میکنه. این مثال رو میشه به تمام گستره رفتار آدمی، اهم از رفتاری که دانش آموز در مدرسه داره و انجام تکلیف در منزل، اینو تعمیمش بدیم. نارضایتمندی زناشویی در رابطه عاطفی، بدکاری یا کمکاری کارکنان توی یک مؤسسه یا یک شرکت، همگی اینها یک رفتار هستن و طبق تئوری انتخاب و توضیحی که نویسنده در این کتاب داده، ما رفتارهامون رو انتخاب میکنیم. چرا؟ به این دلیل که فکر میکنیم این رفتاری که انتخاب کردیم بهترین کاریه که میتونیم ما انجامش بدیم که نیازهامون رو برآورده بکنه. در بخش‌های مختلف این کتاب در مورد تئوری انتخاب صحبت شده، در مورد اینکه یک تئوری هست مبتنی بر روانشناسی کنترل درونی که اعتقادش بر اینه که گذشته بر زندگی فعلی ما حتما اثر زیادی داشته، اما در واقع گذشته ما تعیین کننده رفتار فعلی ما نمیتونه باشه و ما مسئول این هستیم که اگر چیزی در گذشته اتفاق افتاده که دوستش نداشتیم یا رفتارهایی رو داریم که میدونیم ناکارآمد و غلط هست، حالا ما میتونیم تغییرش بدیم و ما مسئول این هستیم که یا انتخاب بکنیم اونها رو تغییر بدیم یا دست از گله و شکایت و سرزنش دیگران برداریم و به زندگیمون ادامه بدیم. میزان مسئولیت پذیری به رسمیت شناختن و احترام به واقعیت موجود و شیوهی که برای ارضای نیازهامون انتخاب میکنیم هست که رفتار فعلی ما رو در جامعه و در محیط خانواده، حتی در مورد خودمون، در رابطه با خودمون هم میتونه تعیین کنه. پس اگر که ما بخوایم به طور خلاصه در مورد تئوری انتخاب که خیلی خیلی به زبان ساده ای نوشته شده صحبت بکنیم، اینطور میتونیم بگیم که تئوری انتخاب معتقد هست که ما برآیند نیروها و عوامل بیرونی نیستیم، همینطور ما قربانی گذشته خودمون هم نیستیم، ما بازیچه لایه‌های زیرین مغز و هورمون‌های خودمون هم نیستیم، بلکه ما رفتار خودمون رو انتخاب می‌کنیم و تا الان هم همین کارو کردیم. اگر رفتارهای ناکارآمد رو انتخاب کردیم، حتما برای ما یک نفع روانی و درونی داشته که ما به خاطر اون این رفتار حتی ناکارآمد رو انتخاب کردیم. دوستان همراه، در مورد کتاب تئوری انتخاب صحبت میکنیم. این کتاب نوشته دکتر ویلیام گلاسر هست و آقای دکتر علی صاحبی هم کار ترجمه این کتاب رو به عهده داشتن. این کتاب همونطور که خدمتتون عرض کردم درآمدی هست بر روانشناسی امید. در واقع به ما میخواد کمک بکنه که بدونیم که خودمون مسئول انتخابهایی هستیم که انجام میدیم و اگر که انتخابی رو دوست نداریم میتونیم تغییرش بدیم. کاربردهای عملی این تئوری رو میتونیم غیر از قلمرو سلامت روانی به طور کلی در 4 قلمرو طبقه بندی کنیم. در مورد مدرسه و روابط معلم و شاگرد میتونیم این تئوری رو به کار بگیریم. در درون خانواده و روابط والدین با فرزندان و در واقع فرزند پروری سالمتر میتونیم از تئوری انتخاب استفاده کنیم. در رابطه عاطفی، ازدواج و در واقع رابطه بین زن و شوهر خیلی میتونیم از این تئوری انتخاب استفاده کنیم، ازش بهره بگیریم. و همینطور در محیط کار و روابطی که بین کارفرما و کارمندان وجود داره، خوندن و عمل کردن به این تئوری میتونه باعث بشه که ما روابط رضایت بخش و خوشنود کننده ای رو در زندگی خودمون تجربه کنیم، میزان رضایت اون از زندگی هم بالاتر میره. در واقع موضوع این کتاب که در بخش‌های مختلف و 13 فصلمون به طور کلی توضیح داده شده، اهمیت روابط خوب در زندگیه که ما بعد از اون میتونیم احساس رضایت و شادی رو تجربه بکنیم. نویسنده در این کتاب تاکید کرده که اگر که ما خیلی شدیداً بیمار نیستیم یا اگر که از فقر شدید رنج نمیبریم، بقیه در واقع مشکلاتی که برامون پیش میاد مثل خشونت، بزهکاری یا زندگی خالی از عشق یا مشکلات هیجانی، همش ناشی از روابط ناخشنود ماه. در واقع ما زمانی که بتونیم در رابطه خودمون رضایت رو تجربه بکنیم، حتما خیلی از مسائلمون حل میشه. نویسنده کتاب به 4 رابطه مهم که همگی اونها نیازمند بهبودی هستن تاکید زیادی داره. این 4 رابطه این هاست: رابطه بین زن و شوهرها، رابطه والدین و فرزندان، رابطه معلم و شاگرد و رابطه کارفرما و کارمند. که به اعتقاد نویسنده اگر که این روابط رو ما بهبود نبخشیم، در کاهش هیچ کدوم از اون مشکلات و معضلات اجتماعی که اشاره کردیم نمیتونیم موفق باشیم. پس بنابراین این کتاب به دنبال این هستش که به ما احساس کنترل رو به زندگیمون برگردونه و به همون بگه که خودمون مسئول انتخاب هامون هستیم و اگر چیز رو دوست نداریم میتونیم تغییرش بدیم. امیدوار هستم که شما عزیزان موفق بشید. کتاب تئوری انتخاب نوشته دکتر ویلیام گلاسر با ترجمه دکتر علی صاحبی رو مطالعه کنید، از مطالب بسیار مفیدش هم بهره‌مند بشید. تا روز دیگه و معرفی کتاب ارزشمند دیگه با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
ساعت 14 اینجا تهران است. رادیو سلامت.